سوال رو من تکرار میکنم، میگن چرا با توجه به اهمیت ضالن فهدا اون مقدم نشده؟ من فکر میکنم در وهله اول که خدا استشهاد میکنه به الطاف خودش برای پیغمبر گرامی اسلام، ترتیب وقوعی رو رعایت میکنه، یعنی میخواد بگه در تاریخ زندگیت از اولش که یتیم بودی حساب بکنی تا امروز که اینجا هستی، یتیم بودی ما پناهت دادیم، مرحله بعد زال بودی ما هدایتت کردیم، مرحله بعد عائل شدی ما غنیت کردیم. یعنی به ترتیب تاریخ زندگی تو اگر یه مطالعه بکنی می‌بینی همیشه ما تو را به سمت بهتر بردیم جلو. یعنی همین وقوعش موضوعیت داره، ترتیب تاریخیش موضوعیت داره که هیچ مرحله ای از مراحل زندگی تو از زیر نظر ما غافل، در از زیر نظر ما جدا نبودی، دور نبودی، همواره این حمایت ما شامل حال تو بوده در تمام مراحل زندگیت. اما توی قسمت دوم که میخواد به تناسب این مراحل دستورات رو بگه، اینجا دستورات رو میاد نامرتبش میکنه، خود به خود با اون لف و نشر نامرتبی که اتفاق میفته سوره با چه جمله‌ای تمام میشه؟ و اما به نعمت ربک فحدث. یعنی این ختم بحث میشه که مسئله اصلی، رسالت اصلی تو که قرآن خوندن و حدیث کردن قرآن برای مردمه، این باید با قوت ادامه پیدا کنه. قرآن کریم به زبان قوم داره با بشر صحبت میکنه، یعنی این که بگیم بشر اینا رو استخراج کرده، نه، این شکلی نیست. قرآن نوع حرف زدنش، سوال ایجاد میکنه، جواب میده، قسم میخوره، تأکید میکنه، ابهام ایجاد میکنه، ابهام رو روشن میکنه، به انواع صنعتهای بلاغی سعی میکنه خدا سخن خودش را در جان مخاطب چکار کنه؟ بنشونه. ما هم به عنوان یه مخاطب عاقل جلوی قرآن میشینیم. مخاطب عاقل وقتی میبینه خداوند گفته علم یجد که یتیما فآوا، تو دستورات گفته اما الیتیم فلا تقهر، با همون عبارت یتیم یتیم، میفهمه که پس این دستوره که اینجا خدا داره بار میکنه بر پیغمبر یه ربطی داره با همون لطفی که قبلا خدا به پیغمبر داشته، چون ف داره دیگه، ف عمل یتیم، پس، یعنی حالا که اینا بوده پس از این به بعد تو هم اینا رو داشته باش. این نشون میده که پس این در ازای اینه. اینم که میاد میگه سائل سائل، اون گو آئلن فاقنا ایالوار تو را یافت پس غنی کرد. حالا سائل را دور نکن، در قرآن لسائل و المحروم، تعبیر سائل به عنوان نیازمند در قرآن بارها مطرح شده. خب این نیازمند بودن با غنایی که پیغمبر دارد در ارتباطه، پس اینم میشه گفت به ازای اینه. با توجه به وجود این فا و تناسب این دوتا با دوتا از این قبلی ها، الان یکی سر این مونده بی کلا، این جمله که این چی شد؟ این منته به کجا رسید؟ یکی سر این جمله که این به ازای چیه؟ ما میبینیم این نعمت رب تو قرآن به معنی قرآن به کار رفته، پس خود به خود، و این هدایت هم که وحیه قرآنه، پس خود به خود متوجه میشیم این آیه متناسب با این آیه است. وقتی اینا رو متوجه شدیم میبینیم عجب نظم این دوتا گویا جا به جا شده. میایم دنبال این جواب، چرا این نظم جا به جا شد؟ آیا جا به جاییش یعنی در هم ریختگی؟ یک جا به جایی معناداره؟ حتما در قرآن در هم ریختگی نداریم، جا به جایی معناداره. جا به جایی معنادار همون لف و نشر نامرتبه، یعنی دیگه یه چیزی نیست که ما داریم رو آیه سوار میکنیم، ما میرسیم به این که بله اینجا یک مناسبتی وجود داره و یک جا به جایی. نه یکی نیست، از نظر مصداق که یکی نیست، چون زالین سوره حمد کسانی هستن که بعد از وحی گمراهن، وحی آمده و اونا گمراهن، اما این زال از نظر لغت هرچند همونه ولی به لحاظ مصداق این قبل از وحیه، یعنی میگه منهای وحی زال بودی با وحی هدایت شدی. این چیزی هم که عرض کردم زلالت قبل از وحی است و هدایت به معنی وحیه، این مخصوص بنده نیست، بالاخره مفسرین همین مطلب رو گفتن. خب یک نکته ای رو من در تکمیله مباحث سوره زها عرض بکنم و انشالله بتونیم برای سوره بعدی خودمون رو آماده کنیم. از ما ممکنه سوال بشه سوره زها به چه درد ما میخوره، ما چیکار کنیم با سوره زها؟ بالاخره یه بار یک بحثی است بین خدا و پیغمبر. خب بحثی که بین خدا و پیغمبره، خب چه بسیار وحیی که خدا به پیغمبر داشته تو قرآن هم بگید نیامده. یعنی خدا وحیی با پیغمبر داشته تو قرآن هم نیامده. اگر این بحث فقط به درد پیغمبر میخورد، پس میتونسته جزء وحیهایی قرار بگیره که خدا به پیغمبر داشته و تو قرآن بگید نیامده. چرا اومده تو قرآن؟ حتما برای ما هم فایده ای داره. این فایدهش چیه؟ این سوره هایی که خدا با پیغمبر یک رابطه، یک بحث خصوصی مطرح میکنه، یکی از مهمترین فایده هاش برای ما شناخت پیغمبره و شناخت مقوله وحی و رسالته. درسته پیغمبر گرامی اسلام امروز در حیات نیستن، در حیات ظاهری ندارن، تو این عالم، تو این دنیا حیات مادی ندارن، ولیکن رسول ما که هنوز بگید هستن. خب ما نباید بشناسیم رسولمون رو و فرایند وحیی که به او شده را، یعنی خود اطلاع داشتن از اینکه رسول ما چه کسی بوده، فرایند وحی به او چه مسیری رو طی کرده. یه وقتایی قطع وحی می شده، تو قطع وحی چه اتفاقی باید می افتاد و بحثای بعدیش، خود این دایره اطلاعات ما رو درباره رسالت و رسول توسعه میده و لازمه شناخت پیغمبر است. این یک. دو، یک لایه از این بحثا، یه لایه رقیق ترش برای جانشینان پیغمبر. خب پیغمبر گرامی اسلام درسته که از دنیا رفتن، اما جانشین دارن. آیا امکان ندارد که جانشینان پیغمبر یه وقتی در یه شرایطی قرار بگیرن که احساس کنن خدا گویا نظرش را از اینا چه کرده؟ بگید برگردونده و گویا دیگه اون مؤید نیستن به خاطر سختی اوضاع و شرایط، و بعد خدا میخواد به اونها بگه بابا قانونی که من با شما کار میکنم قانون تودیع و خشم بگید نیست، قانون للآخرت و خیر لکم من الاولاست. همواره از شما حمایت کردم، شما هم باید در انجام وظایف خودتون محکم و ثابت قدم بگید باشید. خب پس برای جانشینان اون حضرتم یه لایه رقیق ترش. اما در بعضی موارد از جمله اینجا برای خود ما هم فرمول میده، یعنی غیر از اینکه اطلاعات ما رو درباره پیغمبر زیاد میکنه، غیر از اینکه فرمولی به جانشینان پیغمبر داده، یه فرمولم به خود ما میده مشخصا. چون قرآن کتاب بیان سنت هاست. خیلی از ماها یه وقتایی در یه شرایطی قرار میگیریم که مؤمنی ما، اما احساس میکنیم خدا نظرشو از ما برداشته، خدا از ما رویگردان شده. چه حالتی به ما دست میده؟ من میخوام قشنگ این مسئله رو بهش دقت کنید، چون یه درسه. چه حالتی به ما دست میده؟ در حالت قبض روحی. وقتی دلمون گرفته و حال معنوی نداریم، عملاً یه جور دلسردی و خستگی و رکودی به ما چی میشه؟ عارض میشه. نتیجهش چیه؟ سستی. نتیجهش اینه که دیگه اون کارایی رو که باید بکنیم، اون وظایفی رو که به عهدمون هست، دیگه اونا رو درست انجام نمیدیم. مثلا نمازی رو باید بخونیم، دیگه درست نمیخونیم. انفاقی رو باید انجام بدیم، دیگه درست انجام نمیدیم. یعنی کوتاهی میکنیم تو انجام وظایفمون. وقتی که فکر میکنیم دل ما وقتی میگیره و فکر میکنیم خدا به ما نگاه نمیکنه، یه احساس قبضی به ما دست میده. تو این حالت قبض روحی، قبض و بست میگن دیگه، تو این حالت قبض روحی ما دوچار یک انفعال میشیم از درون و اعمالمون به سستی میگذاره، سست میشه. سستی میدونی نتیجه چیه؟ نتیجه سست شدن تو حالت قبض اینه که اون چرا که شما تو حالت قبلی که بست بود جمع کردی، همه را تو قبض چیکار میکنی؟ از دست میدی. همه را از دست میدی. مثلا فرض کنید شما یه 5 تا پله رفتی بالا با زحمت، حالت قبض که میاد سستی میکنی در انجام وظایفت، سقوط میکنی دو مرتبه سر جای اولت. اگر نری پایین تر سقوط میکنی سر جای اولت. سقوط که کردی دوباره حالت بست میاد، دوباره حالت خوب میشه. اما این بار میخوای چیکار کنی؟ بازم میخوای راه قبلی را دوباره بگید بری، بازم میری، باز قبضه میاد، بگید. یعنی شما داری در جا میزنی، یعنی ما در جا میزنیم. کسی که فرمول قبض و بست روحی را نشناسد در جا میزند، رشد نمیکنه. یعنی وقتی بست روحی میشه جمع میکنه، قبض روحی میشه از دست میده، بست روحی جمع میکنه، قبض روحی از دست میده. در حالی که بعد چجوری بود؟ شما باید در حالت بست روحی اون چرا که جمع میکنی تو حالت قبض از دستش ندهی، وظایف تو باید انجام بدی. اگر تونستی ثبات و استقرار در دوران قبض روحی را تجربه کنی، بست بعدی که میاد میری، بگید میری جلو، دیگه در جا نمیزنی. دو مرتبه برای اونایی که از دست دادی، دو مرتبه دست و پا نمیزنی، چون اونا رو داشتی. حدیثی داریم از علی علیه السلام، بعضی این حدیث رو به نظر حقیقی میرسه کامل متوجه نمیشن معناشو، یه جورایی معناشو ناقص درک میکنن. میگن که حضرت فرموده قلوب وقتی در حالت ادبار است، شما وادار بر نوافلش نکنید، مستحبات رو ازش نخواهید، اکتفاء به واجبات کنید تا حال قلب چی بشه؟ بگید خوب بشه. خوب که شد اب نداره. این معناش چیه؟ نوافل و فرائض معناش چیه؟ معناش اینه، مثال ساده‌ای میزنم، اگر شما در زندگی خودت جا انداختی که روزی 10,000 تومان صدقه بدی، فرضه، یا هر شبی 2 رکعت نماز شب بخونی، خب اگر تو زندگی خودت یه همچین چیزی رو جا انداختی، حال بست داشتی، تصمیم گرفتی 2 رکعت نماز شب هر شب بخونی و حالت خوب بوده، تصمیم گرفتی روزی 10,000 تومان مثال عرض میکنم در راه خدا صدقه بدی، حالا حال قبض اومد، یعنی دیگه این 10 تومنه رو نده و نماز شبه رو نخون، آیا منظور حضرت اینه؟ نه، منظور اینه این 2 رکعت رو 4 رکعت بگو نکن، در دوره قبض بار خودت را سنگین نکن، بذار حالت خوب شه. این 10 تومنه رو 15 تومن نکن، رو همون وایسا، همین کاری که باید انجام بدی و درست انجام بده، اب نداره. حالت بست که اومد دوباره حالت خوب شد، حالا در حالتی حالت خوب شده که این 2 رکعته تثبیت شده است و این 10 تومنم تثبیت شده است، حالا میتونی زیادترش کنی، 2 رکعت بکنی 4 رکعت، 10 تومن رو بکنی 15 تومن، 20 تومن، میتونی یه قدم بری جلو. این یه فرمول حرکته، سوره زوها فرمول حرکت و پیشرفته، فرمول رفتن به سوی آخرت بهتره، آینده بهتره، فرمول کنار اومدن با حالت قبض، کنار اومدن با حالت انفعال درونیه، با کنار بیای بتونی این مسئله رو درست ازش استفاده بکنی که اون چرخه تکاملی درباره تو اثر کنه. حالا اگر قرار باشه پیغمبر اکرم، اگر قرار باشه پیغمبر اکرم در دوره انقطاع وحی خانه نشین بشود، دیگه مراجعات را بگید نپذیرد، پاسخگو نباشد، دیگه برای مردم حاضر نشه بیاد تو صحنه وایس قرآن بخواند، چرا؟ چون دلش گرفته از اینکه چه شده، بگید وحی قطع شده، نکنه خدا ما رو کنار گذاشته، نکنه خدا از ما روی گردان شده، نکنه خدا به ما غضب کرده. اگر قرار باشه با انقطاع وحی تو خانه نشین بشی، خب بعد که 2 مرتبه وحی میخواد بیاد، کار وحی میشه چی برای تو؟ تو را از خانه نشینی چیکار کنه؟ در بیاره. و این که هی درجا خواهد شد. میخوای بری جلو؟ در دوره قبض هم فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. نگو الان حالش نیست، الان شرایطش نیست، الان دل و دماغ ندارم، الان نگرانم، نمیدونم چرا خدا با من صحبت نکرده، کارتو انجام بده. نباید تو نگاهتو بدوزی به این که حالا وحی متصله، حالا وحی چیه؟ منقطع. وظیفتو انجام بده، برو جلو. حالا با همون بیانی که عرض کردم که خداوند نگذاشته پیغمبر از کار بیفته بعد باش حرف بزنه، خدا اومده حرف زده تا پیغمبر تو این شرایط از کار نیفته. من اینو میفهمم، اگر سوره زها نبود و اگر راهنمایی خدا در سوره زها نبود، انقطاع وحی میتوانست باعث درجه ای از انفعال شود که حتی پیغمبر اکرم دیگه نتونه از خونش برای رسیدگی به امور ایتام و محرومین و برای تبلیغ وحی بیاد بگید بیرون. حتی این میتونست به اینجا هم منجر بشه، اما سوره زها نمیذاره. سوره زها فرمول رو باز میکنه و مسئله رو حل میکنه. سوالشون سوال خوبیه. میگن حالا برای پیغمبر اکرم میشه گفت که حضرت رو خدا بهش اطمینان بده که هیچ وقت از قطع وحی نتیجه انفعالی نگیر، چون ما خیر تو رو میخوایم، ما آینده بهتر رو برای تو میخوایم. هرچند ایشون میگن راجب پیغمبر هم جا داشت حتی پیغمبر همچه نتیجه بگیره. چرا؟ چون اگه خدا قبلا نگفته اگر حرف اضافی به ما نسبت بدی قطع میکنیم وحی را، پس جا داره پیغمبر نگران بشه که نکنه من کاری کردم وحی قطع شده. کلات جواب این تیکش اینه که خدا اگر بخواد قهرن وحی رو بگیره اعلام میکنه، میفهمه حضرت. از صرف این که قطع شد که دلیل نمیشه که من یه حرفی نسبت دادم خدام به من دیگه وحی نمیکنه. اون مشخصه، پرانتز رو میبندیم. اما بله، میگن برای جانشینان پیغمبر یا برای ماها که شما میگید این فرمول برای ما هم قابل استفاده است، از کجا معلوم؟ شاید واقعا ما این که قلب ما، دل ما گرفته، حالت قبض بهش دست داده، شاید به خاطر یه کوتاهی، یه اشتباه، یه گناهیه که ما چیکار کردیم، مرتکب شدیم، خدا هم رو گردانده از ما. واقعا جوابش اینه. ببینید مسئله مسئله توکله. مؤمن اگر واقعا به خدا ایمان آورده، ایمان یعنی احساس امنیت، یعنی باید بدانه خدا خیر او رو میخواد. خدا خیر منو میخواد، هر چی میخواد بشه بشه. ما میفرماید که بفرمایید اون تعبیر الخیر فی ما وقع. این نگاه مؤمنه. مؤمن به خدا سوء ظن و بدگمانی نداره. اگر الان دلم گرفته، نه یعنی خدا منو انداخته. چی انداختن؟ یعنی من مؤمن به خدا هستم، منم میندازه کافرم میندازه؟ من به او ایمان آوردم و نسبت به او در امنیتم، پس به او اعتماد میکنم. حتی اگر برای من یه چیزی اتفاق بیفته که به نظر من شره، مطمئنم به نظر او چیه؟ خیر بوده. من فکر میکنم شره، ولی او میدونه خیر من در اینه. یه چیزی رو من برای خودم خیر میدونستم نشده، حتما او برای من شر میدونسته. آیه قرآن دیگه، اصلا تو هبو شگن و هو شر رو لکم، اصلا تکر او شگن و هو خیر رو لکم. خدا میگه آقا ببین من خیر تو رو برات تأمین میکنم. به گذشت، حالا هر مؤمنی به گذشته خودش هم نگاه کنه، موارد زیادی میبینه که خدا دست او را گرفته و وضع او را از وضعیت سختی به وضعیت بهتری او را چیکار کرده؟ منتقل کرده. چه دعاهای مستجاب شده ای پشت سرمون داریم، چه صحنه هایی که با لطف خدا ازش عبور کردیم. خب پس حالا آیا به معنی عصمته؟ نه، اینم یک بحث دیگه، طرف دیگر دینه. خب من یه سوء ظن میام به خودم داشته باشم، نه به خدا ولی به خودم، نکنه یه وقت من خطایی، توبه، دائم الاستغفار بودن، از هر خطایی که میدونم خطاست ترکش کردن، گناهی که میدونم گناهه اونو کنار گذاشتن. و الله خدا که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من یه چیزی رو نمیدونم خطاست، نمیدونم گناهه، ولی خداوند به خاطر اون منو مؤاخذه کرده یا از نظر خدا افتادم. خدا که این شکلی نیست، ارتباط او با بندش اینجوری نیست. پس این فرمول سوره زها برای مؤمنم کار میکنه در حد خودش، نه در حد پیغمبر. حد پیغمبر خب دیگه این متعالیه، ارتباط وحیانی پیغمبر با خداست و بحث متعالیه. اما حد یک مؤمن هم بالاخره هیچی که نیست، واسه خودش یک باری داره. یه بار دیگه جمع‌بندی کنم و تمام. سه تا فراز در سوره زها وجود داره. فراز اول سوگند است به اوج روشنایی روز و به شب هنگامی که آرام میگیره. جواب این سوگند یکی این است که تودیع و خشمی از خدا با پیغمبر نبوده، آخرت برای پیغمبر بهتر از گذشته است، آینده بهتر از گذشته است و در آینده دورتری خداوند به پیغمبر اونقدر عطا میکند تا او راضی شود. یعنی تمام این سختی هایی که در راه خدا متحمل میشه، دلگیری هایی که بر او عارض میشه، همه اینها در حد اعلا جبران خواهد شد. این اصل اول. خب اگر چنینه، پس دیگه جا ندارد از احساس قطع وحی و چیزایی دیگه بخوای به دلت بد بیاری. به دل بد نیار. تا دیدی شما مؤمنانم در حد خودتون، تا دیدید اوضاع سخت شده و دل تنگ شده، بدونید ظفر در راه انشاءالله، گشایش در راه انشاءالله، فرج در راه انشاءالله، قرار وضع بهتر بشه، باید این مرحله بگذره، باید این شب بیاد تا روز برسه. حالا در ابعاد مختلف ها، الان شب غیبته، روز ظهور در پیش انشاءالله، اینجوریه. یعنی عصر این چرخش و این چرخه لازمه. این یک. دو، یه نگاه بندازید به قبلتون، تو این شرایط که قرار گرفتید یه نگاه بندازید به قبلتون. پیغمبر یه نگاه بنداز به تاریخ زندگی. سه مرحله حامی تو بودیم ما، سه مرحله پشتیبانی کردیم از تو ما. اینم این آیات با این حمزه ای که اولش داره پشتیبانی میکنه از این آیات، پشتیبانی میکنه از للآخرت و خیر لک من الاولا. میگه بله، للآخرت و خیر لک من الاولا، آوا خیر لکمن بگید یتیم، هدا خیر لکمن ضال، اغنا خیر لکمن، یعنی همیشه للآخرت و خیر لکمن الاولا دیگه، در تمام مراحل زندگیت بوده. خب چی میخوای از من؟ از تو میخوام تو انجام وظایفت ثبات داشته باشی. نگی حالا دیگه ما دلمون گرفت، حالا شاید خدا از ما غر کرده، حالا شاید خدا ما را تودیع کرده، و این توجیهی بشه بر این که به وظایف خودت رسیدگی نکنی. نشود یتیمی بیاد بره ها، نشود سائلی بیاد ردشو کنی ها، نشود بشینی تو خونه و حدیث نعمت رب نکنی ها. خب بسم الله، یعنی را تو با قوت برو جلو. این فضای دلگیری اول سوره کجا؟ این رغبت و حرکت و نشاط آخر سوره کجا؟ یعنی من میگم سوره زها سوره ایجاد نشاط بندگی است در اوج دلگیری ناشی از احساس روگردان شدن خدا. یعنی خدا روگردان نشده، بنده باش تو، رات و محکم برو، مثل گذشته خدا از تو حمایت خواهد کرد. ایجاد نشاط بندگی در اوج دلگیری ناشی از احساس قطع ارتباط خدا با خودم، احساس رویگردان شدن خدا از خودم. یه دلگیری به من اومده که خیال میکنم خدا از من رویگردونده، این دلگیری رو خدا میخواد برداره به جاش نشاط بذاره. سوره مدیریت دوران قبض است، سوره مدیریت دوران انقطاع وحی است. در دوران قبض اگر کسی میخواد قبض را مدیریت بکنه، من همیشه فرض کنید نماز میخوندم یه حالی داشتم، اصلا وای میسادم رو به قبله، دلم یه حالی گویا دارم با خدا ملاقات میکنم، این حسه میومد، یک اذان اقامه میگفتم گوشه چشمم تر میشد، میگفتم الله اکبر دیگه پر میکشیدم. اما نمیدونم چطور شده چند وقته حال ندارم پاشم نماز بخونم. حالا پا میشم سر سجادم وای میسم، اذان و اقامه که بماند، این الله اکبرم که میخوام بگم دستم و زورم میاد بیارم بالا که بیام میگم الله اکبر، نمیتونم. یه نماز شکسته بسته ای میخواد بخونه که فقط ادای چی؟ تکلیف دیگه. حالا تکلیفی به ما گردن ماست؟ نه، این خوب مدیریت کردن قبض نیست. وقتی تو این شرایط قرار میگیری بشین سر سجاده، خدای میبینی حال ندارم، میبینی عشقی جاری نمیشه، دلم تکون نمیخوره، قرار نیست که با حال بندگی کنم تو را، بگم حال داشتم بنده تو هستم، حال نداشتم نیستم، احساس کردم با من خوبی بات خوبم، احساس کردم با من خوب نیستی منم بات خوب نیستم. نه اینجوری نیست خدایا، بندتم، از در خونتم تا جوابمو ندی بلند نمیشم، با همین حال خرابم. الله اکبر. اون وقت اصلا حالتم عوض میشه، حالتم عوض میشه. در باز شد، باز نشد، تو نماز بعدی در رو بزن. باز نشد، تو نماز بعدی. 40 شبم شده درشو بزنی با التماس که در رو باز کنه، در رو بزن. قهر نکرده، این شب را برای تو قرار داده یه تثبیت و سکونی بیاد برای مرحله بعد. لطفاً خرابش نکن، لطفاً اونایی رو که کاشتی هدر نده، نگهشون دار، بنده بمون، کار دارم بات. ولل آخرتو خیر لک من الاولا، کار دارم بات، یه خود تحمل کن. برای پیغمبرم شوخی نیست. من درسته ما یه سری حرفا رو میزنیم، یه وقتی شماها چون خیلی رو بحث به حق، رو بحث عصمت حساس میشید، سوال میکنید، من میام از اون حرفایی که خدا با پیغمبر محکم زده دو سه تا رو میگم، دهان من بسوزه اگر یک ذره گمان کنم به مخیله من بگنجه بر اینکه پیغمبر خدا مثلا شخصیتی است نعوذ بالله ممکن بوده خطا کنه، نمیدونم گناه بکنه، از این حرفا. پیغمبر معصومه، عصمت پیغمبر در قرآن مثل خورشید درخشانه و من یکی از شاهدهای عصمت پیغمبر رو همین ادبیات خدا با پیغمبر میدونم، همین که خدا در این حد مواظب به پیغمبره، نکنه دلش بگیره یکم تو انجام وظایفش بگید خللی ایجاد بشه ها، اینم نمیذارم، اینم نه، اینم نه. همه ما دلمون که میگیره تا دلت بخواد وظیفه فوت میدیم، ولی من به قرآن قسم یاد میکنم پیغمبر به خاطر دل گرفتن وظیفه ای را فوت نداده، چون خدا نذاشته، چون اونم عبد بوده، خدا هم بنده پروری کرده. یه جا ایشون جایگاهش فرق میکنه، اینو ما درکش میکنیم، اما دیگه اجازه بدیم خدا به پیغمبر فرمول یاد بده، دست پیغمبر رو بگیره، جلوی دلگیریشو بگیره، دلشو محکم بکنه، قدمشو تثبیت بکنه، راهو بهش نشون بده. دست خدا رو نبندیم از کار کردن با رسولش. اگر این کارو بکنیم عملا خودمون بی بهره میشیم. یعنی این آیات میرن به یه مسیری که دیگه برای ما معنا گویا پیدا نمیکنن، همش میشن یه نمایشنامه‌ای. پیغمبری که هیچ کدوم از این شرایط واقعا برای او پیش نیامده چطور میتونه الگو بشه برای بقیه؟ پیغمبر داره کار میکنه، تلاش میکنه. یه دونه من همیشه همین آیاتی از اول سوره مزمل رو میخونم، سوره مزمل اولش، سوره مدثر اولش، اینا روزه های پیغمبره به نظر من. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل، شبو به پا خیز، الا قلیلا، جز اندکی. خدا چقدرشو باید بیدار باشم؟ نصفه، نصف شبو باید بیدار باشی، او انقص منه قلیلا، یا یکمی کمتر، او زد علیه، یا یکم بیشتر. چیکار کنم؟ و رتل القرآن ترتیلا، قرآن بخون با ترتیل. برای چی؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میخواییم یه قول و سخن سنگین بر تو القا کنیم. ان ناشعت اللیله یه اشد وطئا و اقوم و قیلا، شب خوب وقتیه که آماده بشی برای گرفتن این سخن سنگین. نمیشه تو روز این آمادگی رو ایجاد کرد. چرا تو روز نمیشه؟ ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو روز خیلی کار داری، خیلی مشغله داری. شب از وقتی این آیات اومد پیغمبر گرامی اسلام دیگه به خواب عمیقی فرو نرفت. میگن حضرت کنار بسترش آب داشت، هر وقت که چشمش میخواست گرم بشه بلند میشد، وضو میگرفت، قرآن میخوند، نماز میخوند، تا یکم دو مرتبه میخواست استراحت کنه باز بلند میشد، وضو میگرفت، قرآن میخوند، نماز میخوند. شبهاش اینجوری گذشت. بعد چجوری باش تعامل کردن؟ یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. شکمبه حیوانات، تعفنات رحم حیوانات بعد از زایمان، خاکستر، سنگ رو سر و ریش متحرش میریختن. و ثیابک فطهر، دلم گرفته. و رجز فحجر، خدایا خیلی گفتم ها، و لا تمنن تستکثر، منت نذار، فکر نکن خیلی گفتی. و لا تمنن تستکثر، آقا و چی کار کنم؟ ولی ربک فاصبر، به خاطر پروردگارت صبر کن. چرا؟ فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. چطور میتونی بشینی اون وقتی که در ناقور دمیده شود؟ اون روز روز سختیه بر کافران، آسون نیست. پیغمبر رو اینجوری. یه جاهایی هم دیگه خدا به پیغمبرش میگه لعلک باخ و نفسک الله یکو، کم مونده خودتو بکشی، چه خبره؟ طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. دائم رسولش رو تنظیم کرده، اینجا خیلی داغ شدی برگرد، اینجا موندی بیا. اون راه روشن و نورانی و صراط مستقیم و جلو پای پیغمبرش خدا باز کرده با قرآن کریم. پیغمبر این راه رو رفته، ما هم پشت سرش داریم میریم. نگاه ما اینجوریه، معصوم میدانیم او را 100%، اما لازم نمیبینیم این آیات رو توجیه کنیم. به همین خاطر دقیقاً به خاطر همین بیان سالها به ما اتهام میزنن که آقا اینا قائل به عصمت نیستن. آیاتی از قرآن رو که مفسرین نتونستن تو باب عصمت حلش کنن، مثل آیات اول سوره فتح، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر وليتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. این آیات رو خیلی توش موندن. با نگاه تدبری به احسن وجه با عصمت پیغمبر هم موجهه هم تبیین میشه. ما فکر نمی کنیم که اثبات عصمت پیغمبر محتاج توجیه ظاهره بگید قرآن باشه، که مجبور باشیم ظاهر قرآن رو یه جوری دیگه بفهمیم که یه وقت عصمتی که برای پیغمبر قائلیم اون عصمت لطمه نخوره. نه، اون عصمت رو درست نفهمیدیم، اون عصمت رو منهای خدا فهمیدیم. فکر کردیم اون عصمت یعنی پیغمبر خدا بخواد نخواد بذاره نذاره پیغمبر گناه نمی کنه، پیغمبر رو بی نیازه از خدا معصوم دیدیم و این خطای ماست. باید اصلاح بکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.